دستم که تو ام دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم هر اذانی که می‌وزد پنجره ها باز می‌شوند یاد تو کوران می‌کند هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود کاش من همه بودم با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم کفش های ماه را بپا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرجه خانم آقایان سلام به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید چه خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون سلام علیکم و رحمت الله شما خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله محضر حضرت عالی عزیزانی که اینجا تشریف دارن بینندگان عزیز بینندگان شبکه افق عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله این ماه رجب آمادگی عزیزانمون باشه برای رسیدن با یه آمادگی خوب یه توان خلاصه بازسازی شده برای ماه مبارک رمضان انشاءالله
حالتون چطوره؟
الحمدلله خدا رو شکر
داریم مرور میکنیم با حاجی کاشانی دوران پرفراز و نشیب زندگی امیرالمومنین رو بعد از رحلت نبی مکرم اسلام و چه وقتهایی که از مظلومیت حضرت آهایی که از سینه کشیدیم آهایی که برآمده و امروز به نظرم آخرین جلسه است که میخوایم تحلیل بکنیم بقایای بعد از رحلت نبی مکرم است.
بله انشاءالله
خدمتتون هستیم و با دل و جان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین سلام الله علیه تو سوالی شد ازشون که آقا بعد از پیغمبر اکرم چه شد؟ هم میخواستن بدونن چه اتفاقی افتاد، هم شاید تو ذهنشون این بود که آقا چرا حکومت شما الان دچار محدودیت و فشار و عدم همراهی مردم شده، سال 38
چرا هیچی سر جاش نیست؟
چرا شما اون محبوبیتتون افت کرد؟ چرا جامعه، مرزها، امنیت اینا آسیب خورد؟ بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر حضرت نامه‌ای نوشتن و فرمودن در یه نقلی که این رو جمعه ها در قبل از نماز جمعه بخونید برای مردم هر هفته و این تحلیل مهمی است که امیرالمومنین فرمودن منابع متعددی هم داره که این هفته ها در بسته مستندات کامل منتشر شد حضرت با یه فضای کاملا تقیه‌ای کاملا پر احتیاط و خیلی مراقب در واقع شروع کردن به بیان کردن حضرت میدونن حساسیت های بیان بعضی از وقایع تاریخی زیاده و ممکنه مردم تحملشو نداشته باشن و خود این هم یکی از معضلات حکومت حضرت هست لذا وقتی دارن انتقاد میکنن از اتفاقات بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گاهی تعریف هایی هم دارن الفاظی که توش ظاهرن مدحی هست اما بعد با جملات بعدی که توش نقد هست نشون میدن که میخوان تو این فضای عمومی حرف رو بزنن تحلیل رو برسونن به مردم از طرفی تنش هم درست نکنن لذا یا باید بگیم نعوذ بالله حضرت متناقض سخن گفتن یا همین بدونیم که شرایط به قدری پیچیده و سخته که اجازه سخن گفتن نمیده
و حضرت هم نمیخوان که فضا از این ملتهب تر بشه
از طرفی یه بحثی هست که فضای رسانه اقتضای باز کردنش رو نداره. یه جایی وقتی ما مفصل تو مباحث نهج البلاغه‌مون اینو بحث کردیم که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین برای بیان حقایق گاهی از زبان رمز استفاده میکردن، یعنی کلمات و تعابیر و اصطلاحاتی به کار میبردن، مخاطبین چیز دیگری متوجه میشدن. مثلا از فرعون سخن میگفتن، ولی بعدها در جای دیگری برای خواص یا بعضی ائمه بعدی برای بعضی خواص تعبیر فرعون رو به عنوان مثال باز میکردن منظور چیه. لذا اصلا رمز همینه دیگه، اون موقعی که دارن رمزی صحبت میکنن، رمز اولین قدمش این باعث باشه که شما متوجه رمز بودنش نشی و من متوجه نشم، جز اون کسی که باید متوجه بشه. یعنی یه جمله‌ای که معنایی داره اما منظور اون معنایه نیست. این در این معانی مثل این که بگم من امروز اومدم هوا یه خورده گرمتر شده و من خیلی عرق کردم، خب یه جمله یه معنایی داره اما منظورم از این کلمات هر کدوم یه رمزی باشه،
میتونه منطبق بر یک واقعیتی بشه.
لذا این هم هست، یعنی سر جاش اگر یه جایی فرصت باشه که بحث‌هایی رو بشه مطرح کرد، این خودش یه موضوع مهم تحلیلیه. اون وقت باید دید چقدر اهل بیت فضا رو پیچیده و شدید میدیدن که نمیتونستن با مردم راحت صحبت کنن. از طرفی مردمی هم بودن که تحمل شنیدن حرفای اهل بیت رو نداشتن، یعنی مشکل یکی دوتا نبود که. ببینید یکی از دشنام‌های مهمی که به امیرالمومنین زیاد میداد بنی امیه به خاطر هم ضعف نفس خودشون و ضعف اخلاقشون، هم دنبال نمودن حضرت تخریب کنن، نعوذ بالله نستجیر بالله از امام زمان عذر میخوام، کذاب بود. حالا خود اونا اصلا یه روده راست تو شکمشون نبودا، اما چون امیرالمومنین سلام الله علیه برای اینکه مردم بفهمن وصی پیغمبر هست ایشون، گاهی ادعاهایی رو مطرح میکرد که همه تعجب کنن، بعد که به وقوع میپیوست بفهمن بابا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرق داره با بقیه. مثلا تو ماجرای خوارج عرض کردیم، میفرمود که مثلا این تعداد از اینا زنده میمونن،
یا این بر نهر مثلا،
یا این طرف نهر اینا هستن، هی میگفتن دیدبان ها آقا عبور کن، از هم نه خیر عبور نکردن. خب اینا برای دوستان حضرت که حضرت هم نمیشناختن، هنوز نمیدونستن حضرت چه شخصیتی، مثلا گفتن آقا این ریسک دیگه، نمیدونستن که امام از منشأ غیب متصل به عالم ملکوت با عصمت داره میگه. اینا دوستان حضرت گاهی نگران میشدن، یا یه جایی میخواستن بیان یه عده‌ای بیعت کنن توی یه روزی تو مسیر صفین، حضرت فرمود منتظر صدامیه هستیم بعد میم، گفتن آقا حالا شاید 100 تا نشود، حضرت فرمود 100 تا میشن. بعضی از اینا نگران میشن، گفتن حالا اگه 99 تا شد یا 101 شد که بیچاره میشیم، آخه مثلا احتیاط کنید آقا. نمیدونستن، یعنی امیرالمومنین رو بعد از 25 سال نمیدونستن. اگر پیغمبر اینو میفرمود هیچ کس تعجب نمیکرد، پیغمبر فرموده این کلمات به من وحی میشه از جانب خدا. هر امروز هم یک صفحه از قرآن کریم مهمانیم، میگیم از طرف خدا. اگه قرار بود کسی باور نکنه دیگه قرآن نباید باور میکرد، پیغمبر هر چی از این چیزا میفرمود باور میشد، حق این بود. امیرالمومنین هم همونه، ولی چون فترت افتاده بود و فاصله و رویه ها جابجا شده بود و مردم حکامی رو دیده بودن که از خودشون برتری ندارن، بلکه بعضی وقتا تو خیلی موضوعات پایین ترن، بعضی دوستان حضرت هم میمدن میگفتن آقا حالا مثلا احتیاطاً نفرمایید اینطوری، مثلا فرمون 100 نفرن. بنی امیه برای اینکه کم نیارن و فکر میکردن همه مثل خودشونن، برای اینکه حضرت تخریب کنن، نعوذ بالله میگفتن کذاب، یعنی ادعای دروغ میبند. در حالی که مثلا حضرت ببینید سلونی قبل ان تفقدونی، خیلی آقا ادعای بزرگیه، برای امیرالمومنین ادعا نیست واقع، برای بقیه ادعای باور نکردنیه. حالا شما نگاه کنید جامعه ای که باورش نمیشه، حضرت میفرمون سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ان طرق سما، بگید من از آسمون بشر خبر نداشت. امروز هم بشر از آسمان خبر نداره. حالا با این تلسکوپ ها و وسائل و اینا یه ذره این اطراف زمین رو ما میبینیم، اونایی که خیلی دوره در تعبیر قرآن سماع دنیا آسمان پایین تره، یعنی همین دوروبر خودمونه. این زین سماع دنیا، این آسمان دنیا نیست، اینجا دنیا صفته، سماه، یعنی آسمان پایین تر. این دور و بر ماست، این ستاره ها و کهکشان،
این دم دستی ها،
دم دستی ها. آره. اما حالا حضرت فرماد اون زمان از طرق آسمان از من بپرسید، یکی بلند میشه مثلا آها تعداد محاسن من چقدر مسخره کنه، چون اصلا فاصله انقدر زیاده،
سطحشون این نبوده،
باور نمی کرده. همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی معجزاتی داشت، وقتی قرآن رو بیان می کرد، گاهی کفار یواشکی گوش می دادن، زار زار گریه می کردن و گفتن نعوذ بالله، عجب ساحریه که ما رو هم سحر کرده. اصلا فکر نمی کردن اینا شعرهای خودشون رو که راجب شراب و زن و اسب و فلان و فسق و فجور بود و همش می خوندن و کیف می کردن، اهل ادبیات هم بودن، دیگه تعجب می کردن حالا یه کلمات یه نفر بخونه به جای طرب انگیز بودن و فسق و فجور و عرفای ناشایست و غیر اخلاقی که موج میزد در شعر جاهلی، بسیار بی اخلاقی فراوان در شعر جاهلی، یه نفر حرف داره کلماتی میگه، یعنی باور نداشتن کلمات خداست و اینا گوش میکردن زار زار گریه میکنه، چرا گریه میکنه؟ سحر شدم پس. یعنی نه افق پایین بود وقتی میدید تغییر کنم که لابد سحرم کرده. همین سر امیرالمومنین سلام الله علیه هم بود، وقتی میدیدن سخنانی میگه که حتی مثلا یه نفر گفتش خدا بکشدش چقدر بلیغه، مثلا نعوذ بالله که انه سحرمون میکنه یا دروغ میبنده. حالا دروغ چیه؟ سطح اینا انقدر پایین بود، خب بپرسید هرچی میخواد بپرسید، به جایی که بپرسن سخنان یا سوالات تمسخرآمیز میکرد. حضرت میخوان بگن که آقا چه اتفاقاتی افتاد و ما به حکومت رسیدیم، چه معضلاتی باعث شد حکومت به این مسیر بیفته، میخوان تحلیل کنن، تحلیلی که به ما هم برسه. از طرفی امیرالمومنین سلام الله علیه میخوان اون فکر رایجی رو که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک فضای کاملا ملتهب و اتفاقی، یه اتفاقات از پیش تعیین نشده ای رخ داد، کسی طراحی نکرده بود، کسی تمهید نکرده بود
مثلا،
و مثلا فرض بفهم به صورت خیلی طبیعی بعد از پیامبر اکرم مردم دیدن چه کار کنیم، یه نفری رو به عنوان حاکم انتخاب کردن بدون برنامه‌ریزی قبلی، یعنی این تو جامعه تبلیغ میشد. اینی که یکی از حاکمان بعد از پیغمبر گفته که بیعت با خلیفه فلته بود، این خیلی چیز عجیبیه. ببینید مثلا هیچ وقت در نظام ما مثلا نمیگن بیعت مردم با امام خمینی فلته بود، یعنی یه کار شتاب زده یه فکر نشده‌ای که منجر به پشیمانی میشه. کسی میگه؟
نه.
یه انقلابی حداقل هرگز این حرفو نمیزنه. ببین میگه سال 68 مثلا خبرگان در یه فلته ای رهبر معظم انقلاب انتخاب، هیچ وقت نمیگه. چرا باید یه خلیفه ای راجبه یه خلیفه دیگه ای که همه در یک جبهه هستن بگه این بیعت با او فلته بود، یعنی شتاب زده فکر نشده و منجر به پشیمانی؟ خب خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ علت و سر این بود، اونها تحلیلشون این بود که بعد از پیغمبر هیچ برنامه‌ریزی نیست، ناگهان در این مشکلات گرفتاری شد، یهو برق اینجا میره، فرض بفرمایید مجبور شدن چراغ گردسوز بیارن اینجا ما با هم صحبت کنیم، یه اتفاقه. اما اگر ماجرای بعد از پیغمبر اتفاق نباشه، برنامه ریزی شده باشه، یعنی زمانی که رسول خدا در قید حیات بودن، در بستر بیماری بودن، عده‌ای دنبال تمهید شرایط تصدیگری بودن، اگر این فرضیه باشه که شیعیان متمایلن، خب اون وقت خیلی اوضاع عوض میشه. زمان حیات پیامبر به جای اینکه کسی بره با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مشورت کنه، ازشون دستور بگیره که دستوراتم روشنه
و قدیر فراموش نشه،
یه کار دیگری بکنه، مقدماتی رو آماده کنه، تواتو زمین سازی بکنن، خب این دوتا مسیره و دوتا نگاهه. اون جریان که میگه بیعت فلته بود، دنبال درسته که با فلته آسیب میزنه، یعنی در واقع شأن اون خلافت رو پایین میاره، اما در صدد دفاعه که هیچ برنامه‌ریزی نشده،
تازه ما اومدیم مشکلی رو حل بکنیم. مثلا
امیرالمومنین سلام الله علیه در سال 38 در لفافه با ادبیات رمزی
بله.
در قالب پوشش و تقیه دارن اون برنامه ریزی نشدن را نقد میکنن که انه برنامه ریزی شده بود. توجه میکنید منتها بسیار نرم و لطیف و تا میتونن لایه لایه سخن میگن که مردم عادی یه قدری بفهمن، تیزوشان و خواص بیشتر بفهمن، که حضرت هم از او سوال شده پاسخ رو یه حدی داده باشن و کاملا باز نکرده باشن. یه عزیزی نوشته بود چرا کل متن نامه رو نمیخونید؟ خب یکیش اینه که طولانیه، یکیش این توضیحات رو لازم داره.
بله.
اینجور نیست که ما بخوایم یه جملهشون نخونیم مثلا حذف کنیم. شرایط و زمان و مضیقه های ما و فرصتمون اجازه نمیده.
هر چیزی یه اقتضائاتی داره دیگه.
بله. حضرت میفرماد که خب من وقتی بعد از پیغمبر حاکمی اومد، حالا اولش برنامه‌ریزی نشده فرض کنیم، خب وقتی 2 سال گذشت ایشون از دنیا رفت دیگه قاعدتا باید برمیگشت سر جاش همه چیز، ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد یعنی 2 سال بعد که دیگه فتنه نبود، التهاب نبود، درگیری عروج ملکوتی پیغمبر نبود جامعه اسلامی، اونجا که دیگه بهانه برای فلته و شتاب زده عمل کردن نبود، ولی بازم سراغ من نیومدن. بعد حضرت میاد جلوتر میفرماد بعد نفر دیگری آمد، حکومت کرد، کارهایی کرد، بعضی کارهاش خوب بود، بعضی کارهاش محل نقد بود. این حضرت با احتیاط سخن میگن، از کنارش عبور میکنن. بعد میفرماد که تا این که با خودم میگفتم دیگه قاعدتا اگر قرار بر این باشه برگردن سر جاش، لن یعدلها عنی، نباید دوباره من رو کنار بذارن دیگه. خب میگیم آقا 12 سال گذشته، دیگه هر التهابی بوده خوابیده، جامعه اسلامی یک پارچه است، برگردیم خلافت را به صاحبش
برگردونیم.
ولی فجعلنی سادس سته، منو کنار 5 نفر دیگه قرار دادن، شدم ششمی تو این 6 نفر. یعنی چه؟ یعنی این که یه وقتی من میخوام آقای شریعتی رو تخریب کنم، فحش میدم، عذر میخوام، جسارت میکنم، بهتان میزنم، یه وقتی میگیم خب ببینیم برای این برنامه آقای شریعتی مناسبه یا کاشانی برای اجرا مناسبه یا یکی دیگه هم که مثل من اصلا تا حالا پیش کنم من اجرا کنم، این عملا شما یه وقت شما رو کنار کسان قرار میدن که همسطح شما سو موضوع و فن، یه وقت شما رو با یه آدمی که تا حالا این کارو نکرد، برای مثلا کاپیتانی تیم ملی فوتبال فلان بازیکن یا کاشانی، سن من 40 سال، اقتضاش فلان، وزنم اینا، اصلا فوتبال حرفه‌ای تا حالا بازی کردم نکردم، این عملا اون شخصو چیکار میکنه؟ یعنی او رو میاره پایین.
بله.
و دیگران رو هم دچار توهم میکنه. اصلا این شورای 6 نفره که شکل گرفت، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، هیچ وقت این 5 نفر در تصورشون، در توهمشون، در آرزوهاشون، در خواب نمیدیدن که اینا عدل و عرض امیرالمومنین
کنار علی قرار
کنار امیرالمومنین و بعد بررسی کنیم این یا آن، هیچ وقت فکر نمی کردن. حضرت می فرماد خود این به من ستم شد که منو کنار دیگران گذاشتن و افرادی مثل سعد بن ابی وقاص دیگه بعد از این دیگه از اوج آسمان همه را نگاه میکرد
اینا رو جمع کنن.
و حالا اینجا نگاه کنین حضرت چی میفرماد. میفرماد که خب باز این شورای 6 نفره هم حضرت داره تحلیل میکنه تا برسیم به این که دارن میگن چی شد چی شد چی شد که امروز اوضاع اینجوری شده، روی رویه ها دارن اشکال میکنن. حضرت فرمود که خب این شورا که تشکیل شد، یه وقتی مثلا فرض بفرمایید ما یه مجلسی داریم، مجلس شورای اسلامی، و مثلا مردم رأی دادن یه قانونی رأی میاره یا نمیاره، خیلی از پیش یاد نشه حد زد، بعد حالا اینا مردم رأی میدن، فرض کنید یه مجلس 6 نفره شورای درست میکنن، چینش شورا به گونه‌ای که از توش نمیشه امیرالمومنین بیرون بیاد، به ویژه که برای عبدالرحمن ابن عوف حق اضافی هم در نظر گرفته شد. امیرالمومنین هم اگه شرکت نکنه میگن خودش اصلا هر کاری کردیم نیومد در حکومت، شرکت کنه میاد و توی این شورا شکست میخوره. عدل اینا نبود، حالا شکست هم باید بخوره. در بعضی نقل هم تهدید کردن حضرت که باید شرکت کنه و خلاصه حضرت شرکت میکنه. شرکت میکنن و ببینین چی میگن. بحث اینه که طراحی وجود داشت برای اینکه علی بن ابی طالب به حکومت
نرسه.
یعنی اگر خلیفه سوم کشته نمیشد، آقا خلیفه چهارم هم نمیشد امیرالمومنین. یعنی مردم نمیرفتن سراغ حضرت، چون بنی امیه رها نمیکردن کار. حضرت فرمود که فما این شورای 6 نفره تشکیل شد، فما کانو لولایت احد اشد کراهیت منهم لولایتی علی. اینا حاضر بودن هر کسی مسئول و حاکم بشه جز من، از هیچ کس بیشتر بدشون نمیومد خلیفه بشه به اندازه من، پس معلومه تو این شورا من به مسئولیت نمیرسم. برای همینم سراغ بهانه گشتن که کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره دو خلیفه اول، که اساس همون دیگه سیره دو خلیفه اول همون کتاب خدا و سنته که حرفی نیست، یه قید اضافی برای چی؟
برای اگر غیر از
و اگر اینه؟ اونم نیست که به چه جهت من بخوام شبیه اون عمل کنم وقتی کتاب و سنت وجود داره. بعدم بگن خودش نپذیرفت، شرط رو نپذیرفت. عبدالرحمن ابن عوف بگه خب من میخوام احتیاط کنم. بعدم به کسی سپرده شد که هر سه رو نتونست عمل کنه، نه کتاب خدا، نه سنت پیغمبر، نه حتی سیره شیخه. حضرت فرمود اینا بدشون میومد که من به مسئولیت برسم. فکانو یسمعون میند وفات رسول، دیده بودن که من وقتی پیغمبر از دنیا رفت احتجاج کردم، گفتم بابا ما اهل بیتیم، ما احقیم، شایستگی اصلا شما علمشو ندارید، بازی با جانتون با آخرتتون نکنید. یه بچه ای با کبریت بازی کنه میگم با جونت بازی نکن. کسی بیاد با تو خلافت پیغمبر، یعنی در سرنوشت تا حالا 1442 سال میلیون ها و میلیارد ها مسلمان یه نفر ورود کنه، این خیلی کار خطرناکه. این 100 بار خودسوزی کنه بله. اینقدر خطرناک نیست. من نگران بودم، گفتم آقا ما اهل بیتیم، ما میفهمیم، بلدیم، وصایت داریم، علم داریم. خلاصه گوش نکردن. نفری را انتخاب کرد شورای 6 نفره. بعد به من گفتن که حلم فبایع و الا جاهدناک، بیعت کن وگرنه باهات میجنگی میکشیمت. حضرت میخوان بگن یک بار دستهای منو کجا بستن بعد از پیغمبر اکرم؟ حضرت زهرا شهید شد، دستانو بستن، بیعت اجباری. یه بار دیگه در شورای 6 نفره گفتن ای بیعت نکنی گردن تو میزنی. دوره درگیری شد. حالا جالبه، اون کسانی که گفتن اگر بیعت نکنی گردن تو میزنی توی شورای 6 نفره کیا هستن؟ طلحه، زبیر، اینا کسانی که بعدن تو جمال داکن علی بن ابی طالب زوری از اون بیعت گرفته. شیخ مفید میفرماد اگر مسئله اولا بیعت امیرالمومنین هرگز زوری نبود، حالا جلوتر خود حضرت توضیح میده که رفع اتهام میکنه از خودشون. بعد از اون طرف بیعت اجباری که چند بار این علی ابن ابی طالب رو کشوندید که زورکی بیعت بگیرید، یعنی اگر بده که خب
حالا باز او متهمه،
باز او متهم. بعد عرض کنم خدمت شما، حضرت فرمود بایعت و مستکرهن. فکر نکنید فقط تو حکمیت منو مجبور کردید که حالا عرض میکنه، بیعت در شورای 6 نفره هم مجبورم کردید، منم به خاطر شرایط جامعه اسلامی.
اونا که قدرتی نداشتن این شورای 6 نفره تو
نه خب شورای 6 نفره توسط حکومت وقت حمایت میشد، کسانی گذاشته بودن بیرون شورا و دستور داده بود اگر کسی اینجا مخالفتید گردن بزنید. این در واقع شورای 6 نفره زیر نظر مسئولین حکومت
مرکزی،
بله، شمشیر زنان نیروی نظامی وایساده بود
و حضرت همچنان تنها بود.
حضرت تنهاست و معدود یارانی هم که داره قدرتی در برابر حکومت که ندارن.
بله.
حضرت فرمود بایعت و مستکرهن. خیلی وقتا میگن علی ابن ابی طالب سلام الله بیعت کرده. بیعت با بیعت اکراهی فرق میکنه دیگه، خیلی روشنه. مثل اعتراف زیر شکنجه، این که اعتراف نیست، این بیعت اکراهی زیر شمشیر که اسمش بیعت نیست. و صبر تو محتسبن، صبر کرد و به همینم اکتفا نکردن. یکیشون به من گفت یبن ابی طالب انک لعلی هذا الامر لحریصون، چقدر حرص میزنی برای حکومت. حضرت میفرماد من گفتم که انتم احرس منی و ابعد، بابا شما حریص ترید. این که مثل این میمونه که دقیقا موضوع خلافت مثل این میمونه من نعوذ بالله برم با پیغمبر منازعه کنم که من پیغمبرم. آه پیغمبری که انتخابی نیست که بعدم بگم ببین آقا خیلی داری حرص میزنی، مثلا این حق کسی دیگه است، واضحه. بعد شما غصب کردید، بعد غاصب به اون یکی که حقش خورده شده میگه خیلی حرص میزنی. مثلا این میمونه که مثلا این میمونه یه نفر بره خونه یه نفر دزدی، بلکه جزر فزر کنه توی کلانتری بگیرنش، بگی خیلی حرص، آقا خیلی آقای حریصیه ایشون، ما شما اموالشو بردی
از اون جایی که میخوای سرتو بکوبیدی.
بله حضرت فرمود شما اذا طلب تو تراثی و حقی الذی جعلنی الله و رسوله اولا به، عرض کنم که خدا و رسول این حق بر من قرار دادن. ام ان شما غصب کردید، ام انتم اذ تضربون وجهی دونه، حالا میاد میزنید به صورت من و تحولون بینی و بین او شمشیر به دست که من نخوام حرف بزنم، تازه به من میگید حریص. بعد حضرت فرمود والله لا یهد القوم الظالمین. بعد آمد جلوتر، باز نگاه کنید مسئله چیه. مسئله اینه که آیا یه فلته شتاب زده بدون برنامه ریزی شده بود یا برنامه ریزی شده. حضرت می فرماد اینو چند بار حضرت فرموده اللهم انی استعدی که علا قریش، استعدی یعنی خدای من نیرو و توان و سرباز ندارم، تو بیا با دشمنان من دشمنی کن. خدای من از تو می خوام با قریش دشمنی کنی، بیای منو کمک کنی علیه اینا. قریش پس یه نفر نیست، یک
طائفه،
جریان، یه طائفه است. کما اینکه حضرت فرمود که میدونید چرا اینها دوست نداشتن در شورا من به حکومت برسن؟ چون ما کان فینا من یقرأ القرآن و یعرف السنه و یدین و دین الحق. اینا اولا به قرآن علم نداشتن، سنت پیغمبر را نمی شناختن، به دین حق تدین نداشتن. فخشی القوم، این قوم، قوم کدوم قوم؟ بعدا می فهمد قریش. دیدن اگه من به حکومت برسم الا یکون لهم فی الامر نصیبون، اینا هیچی گرشون، من کسی نیستم که بگم باشه شما منو به حکومت برسونین یه وزارت به تو یه استان به این خبرانی عباتونو دارم ابدا. دیدن من بیام قطع میشه.
اتفاقا همینا حضرت رو به نظرم خوب میشناختن، برخلاف دوران بیمعرفتی این اتفاق خیلی معرفت داشتن،
اتفاقا دشمن و معرفت داشتن و استفاده میکردن. این دقیقا مثل این میمونه که من وقتی خواستم یه جا کسی رو انتخاب کنم، به کسی رأی بدم، از رأی برای مبصر کلاس تا ریاست یه فدراسیون تا نمایندگی مجلس تا ریاست جمهوری، ببینم اینو من رأی بدم چی گیرم میاد. این خیلی خیانت به مسلمینه، چون ما ببینیم چی گیره جامعه اسلامی میاد. خب شما یه جای مسئولیت پیدا کنی که من رفیقم شاید یه چیزی گیرم بیاد، این خیانته، این خیانت در امانت و در رأی. و حضرت هم جلوتر به این خیانتشان، خیانت این، اینا نگاه کردن نگفتن علی بلد نیست، سلام الله علیه، علمشو نداره، توانشو نداره، تقواشو نداره، نه همه اینا هست ما محروم میشیم، پس بهتره یکی بیاد که عوام ما رو داشته باشه. و من به شما عرض کنم در شورای شش نفر که امیرالمومنین نیومد، این آقایون پنج نفر دیگه چنان ثروتمند شدن در اون 13 سال که وقتی عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت با تبر طلاها رو تقسیم، الان طلا رو چیکار میکنن؟ طلا رو با باسکول میوه فروشا نمیکشن، با باسکولی که تریلی و کامیون میره روش نمیکشن، هر گرمش هم با 100 قسمت و 1000 قسمت میکنن. اینجوری نیست که بگن یه گرم، معیار میبرن پایین‌تر. حالا با تبر تقسیم میکنن کیه؟ اینقدر زیاده که شما دیگه
مثل تنه یه درخت
مثل تنه یه درخت من شما بخوام یه تنه درخت رو نصف کنیم که دیگه نمیبریم رو ترازوی تلافور نصف کن حالا یه خوله من اینقدر زیاده که قابل ملاحظه نی اینا چجوری؟ بعد اسمش هم گذاشتن برکت مال مجاهد، یعنی رنگ دینی هم دادن، مجاهد سربازه اینقدر هم پولدار شد. ترجمه فهمید؟ یعنی حضرت فرمود من می اومدم اینا می دیدن به جایی نمی رسن لذا سمت من نیومدن. هر پنج نفر زمان بعد اون 13 سال پیش از رسیدن خلافت امیرالمومنین چنان ثروتمند شدن که دیگه با پارو نمیشد طلاها اینا رو جابجا کرد.
الله،
کلید گنج های اینا چند شتر میشد هر کدام؟ چون ببینید اموال مسلمین رو اگر شما بخش اعظمش رو به چند نفر بخواید بدید رانت کنید اینقدر این زیاد میشه که دیگه اصلا نمیتونه محاسبه کنه
با خراجی که اون وقت میگرفتن و مالیات هایی که از جاهای مختلف میرسیدن.
شما حساب کنید دیگه مثلا بودجه عمومی کشور رو 30% بدن به یه تعداد، اصلا اون دیگه نمیتونه صفرا اینا رو حساب کنه، فرصت نمیکنه که حساب این طلاها رو داشته باشه. ازش 5 کیلو طلا هم یعنی اموال عبدالرحمن ابن عوف به محاسبه امروز چند تن طلاست، یعنی چند هزار کیلوگرم، شاید 11,000 کیلوگرم تو محاسباتی من قبلا کردم چند سال پیش اینجوری خاطرم 11 تن طلا. حالا 100 کیلوش هم میبرن اصلا متوجه نمیشه اینقدر زیاده، اصلا چیزی نیست بره بخره، یعنی نمیدونه این پولو چیکارش کنه. اصلا همون دیدن این من بیام این خبرها نیست، لذا نیومدن سمت من، قبول نکردن. بعد حضرت این رو میبره سمت قریش، یعنی یک شوران هم 6 نفر نمیبینه حضرت، بلا فاصله میبرن اللهم انی استعدی که علی قریش، یک جریان کاری کردن. فانهم قطعوا رحمی، قطع رحم کردن، قطع رحم کردن یعنی حق من، من هم از قریش بودم ولی حق من رو خوردن و این حق حق الهی هم بود. اسغا و انائی، خلاصه تا تونستن کمکاری کردن، از من بردن، عرض کنم که بهره منو کم کردن، منزلت منو نابود کردن. اجمع او علی منازعتی، برای منازعه و درگیری با من با هم توافق و تبانی کردن. این سازماندهی شده بود،
یه کار تشکیلاتی، کار برای تشکیلاتی من به اینجا نرسم.
حقی رو که من اولا بودم سلبونی، این عبارت از این که از من رو بودند، این نیست که مثلا فرض بفرمایید که الان ثبت نام کنیم برای خود رو، نه من حق اضافی بر شما دارم نه شما برای من، ولی یه وقتی که ماشین من رو ثبت نام کنن به شما بدن، یا آقا این مال من بود، اصلا حق نداشتین تو قرعه کشی بیاد،
یعنی این حق قبلا اثبات شده بود،
حق اثبات شده بود. بعد به منم گفتن که یا میشینی ساکت میشی یا اسپر کمدن متوخ من، یا قصدار و دل سوخته صبر کن، او مت متاسفن هنقن، یا از غم و افسوس بمیر.
الله
کینه رو ببینید، من اومدم درگی کیو حضرت داره میگه سال 23 رو بعد از شورای 6 نفره، حضرت یک بار با زهرای اطهر سلام الله علیها شبانه در خانه انصار و مهاجر رفتن، خب یار رنز کافی نبود و حضرت سب کرد. دوباره سال 23 یعنی 12 سال بعد از پیغمبر اکرم تقریبا دوباره فرمودن، من توی شرایط قرار گرفتم دیدم از نظر حضرت خیانت شده به جامعه اسلامی دیگه، یعنی توانی صورت گرفته. فنورت و فعضا لیس معی رافدون ولا ذاب، دیدم نه نیرو دارم نه مدافع دارم، ولا مساعدون الا اهل بیتی، کسی کمک نیست جز اهل بیتن، اگه من درگیر بشم فظنن تو بهم ان الهلاک، اهل بیت هم کشته میشه. اهل بیت کشته بشن یعنی حسنین کشته بشن، یعنی امامت آسیب میبینه، اتصال هدایت قطع میشه. فاقضیتو علی القضا، یک بار این عبارات ما در خطبه شیخ شقیه داریم که فصبرتو تو ماجرای از زهرا و فلعین قضا و فلحلق شجا، خار در چشم استخوان در گلو، دوباره تکرار شد. حضرت میخوام بفهمم شتاب زده نبود، برنامه ریزی بود. فاغویتو علی القضا و تجرعت و ریقی علی الشجا، باز خار در چشم استخوان در گلو، صبرت من کظم الغیظ علی امر من الالقم. از زقوم و از عرض کنم خدمت شما گیاه الغم تلختر صبری بود که من تحمل کردم، صبر کردم، تا اینکه خودتون شرایط حکومت، رویه‌هاش، رفتارهاش، کتک زدنهاش، جابجایی بیت المال، اینا به سمتی رفت که خودتون شورش کردید. آی مردم کوفه، نامرد مردم کوفه میخونن دیگه، خودتون شورش کردید و خودتون کشتیدش، خودتون کشتید مردم کوفه، مردم مدینه، مردم مصر، مردم بصره. اینا کسانی بودن که در واقع توی اون اعتراضات در مدینه سال 35 همه شرکت داشتن. اگر هم بخوایم بگیم کسی قاتل اصلی، حضرت فرمود طلحه و یارانش. اما شماها کیا محاصره کردن؟ مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه، این همه جهان اسلام تقریبا.
بله.
فرمود کشتید، ثم جئتمونی لتبایعون، اومدید پیش من بیعت کنید. من بیعت هم نکردم، قبول نکردم. چرا؟ چون دیدم شما میخواید ساختار رو دست بزنید، رویه رو نگه دارید، من بیام مسئول بشم ولی باز سهم فلان آقا، سهم فلان قبیله،
همون آشا همون
کارته، این حزب دوتا استان، اون سه تا میخواد، اون چیکار کنه؟ بیت المال رو کجا رو به کی بدیم؟ بازار رو دست کی بسپریم؟ واردات و صادرات رو؟ منم که این کارو نمیخوام، قبول نکردم.
تا همه سر جاش باشه.
من قبول نکردم. هر چی اصرار کردید قبول نکرد. گفتید ما میخوایم بیایم تو وحدت کلمه ایجاد کنی، یک پارچه بشیم. این حرفایی که میدونن حضرت دوست داره. حضرت هم میفهمون من بیام برخلاف تمام نامزدهای انتخاباتی تاریخ، امیرالمومنین تنها کسی است که وقتی در معرض قدرت قرار گرفت، قدرتی که حق الهی بود برای او، من بیام مهری همسرتون رو موشه پس میگیرم و. یعنی تهدید کرد که بدونید هم بعدن نگید من اومدم مسلط شدم، من زوری بیعت گرفتم، شما التماس میکنید.
از وعده هیچ خبری نبودم،
از وعده خبری نبود، وعید بود، تهدید بود. آخر سر فهمید حالا شما اونجا اومدید شروع میکنید، شاید مردم نخواه بودن، خب بیا تو مسجد ببین مسجد چه خبره. خلاصه مسجد شلوغ و پلوغ و همه فرض کنید تو فضا امروز صلوات بفرستن و با خوشحالی. حضرت فرمودن که خب من اینجوری بیعت کردم، همه بدون اکراه، من گفتم من بای عطائعن قبلته من، هر کسی که دلش خواست بیعت کنه من میپذیرم تا ببینم مثلا منو میخواید یا نه، و من عبالم اکرهو، هر کیم ابا کرد نخواست من اجبارش نمیکنم برخلاف قبل. بیعت کردن با من همین طلحه و زبیر، چون حضرت میخواد تحلیل کنه. شما یه روزی گفتید قرآن بیاد ببینیم علی یا معاویه، من بگم چه بلایی سرتون اومده که به اینجا رسیدید. فرمود طلحه و زبیر اومدن بیعت کردن جز اینا، اگر اینا نمیخواستن من اینا را اجبار نمیکرد، خودشون اومدن بیعت کردن. تا اینکه رفتن سمت بصره و اون اتفاقاتی افتاد، بعضی از یاران منو با شکنجه کشتن، بعضی‌ها رو اعدام کردن، بعضی‌ها رو مظلومانه کشتن، جمع زیادی، شاید 700 و چند نفر. قبلا اینا مفصل بحث شد. بعد حضرت فرمود که خب اون ماجرا تمام شد، نوبت به شام رسید. حالا سال 38 حضرت تا سال 37 با سرعت دارن تحلیل میکن. فرمود خب این تیکه بحث به آیه که انشالله اگه توفیق شد و فرصت شد امروز اشاره کنیم برمیگردیم بهش، که خداوند در این آیهی که خواهیم خوند میفرماند که باید مسیر سبیل مؤمنان رو رفت، راهی که مؤمنان میرن، جامعه مؤمنین ببینید چیکار دارن میکنن، نه جامعه مؤمنین سلیقشون چیه، مال کدوم شهرن فلان. اینا روی ایمانی که دارن، ایمان این جامعه، این جمع به کدوم سمت میره، بقیه هم باید به همون سمت بیان. حضرت فرمود خب نوبت رسید به اهل شام، اعراب پراکنده، یعنی قبائل پراکنده، ولی اهل و طمع جفات و تقام، طمعکار، جفاکار، برای رسیدن به مطامع دنیا هر جنایتی میکنه. یعنی حضرت میفرماد که آی شامی های اون زمان، شما فقط گول نخوردید، زمینه گل خوردنتون هم طغیانگری و ظلمتون بود، هم طمعتون دوست داشتید به جای برسید، مثلا میشید پایتخت جهان اسلام، همه خلاصه اموال مسلمین به سمت شما بیان، اینا همه از هر جا جمع شدن دور هم. حضرت میفرمان لیسو من المهاجرین ولل انصار، ریشه داران مؤمنان قدیمی دینشناسان با سابقه نبودن. پس راحت هم اون طمع که خلاصه خودش باعث فریبکاری میشه، آدم طمعکار میشه که گول افرادی رو میخوره.
بله.
از طرفی هم اینا بینشون ریشه داران مسلمان هم از انصار و مهاجر نبود، اینا راحت تر فریب خوردن و شدن یه جماعت. من اومدم شما رو باهاتون صحبت کردم، مردم کوفه یادتونه، فرستادمتون. خلاصه اونها وقتی که سختی جنگ و درد زخم‌های این نبرد بر تنشون نشست، رفع المصائب، وقتی دارن شکست می‌خورن. من قبل از هر جنگی چیکار می‌کردم؟ امیران می‌فهمن جوونی رو می‌فرستادم یه بار دو بار قرآن بخونن، قرار نبود اینا به قرآن عمل کنن. وقتی دیدن سلاح‌ها شکسته شد، بدن‌ها زخمی شد، نیروها تمام شد، قرآن به نیزه کرد. در حالی که لیسو به اصحاب دین ولا قرآن، اینا نه اهل قرآن بودن نه دیندار بودن، اینا طمعکار بودن، اینا خیلیشون برای پول اومده بودن، بهانه بود. هر آدمی میخواد یه کاری بکنه بهانه ای لازم داره. اگر مسئله اینها خونخواهی بود، بعد از امیرالمومنین و امام حسن باید خونخواهی میکردن، دیگه رها کردن همش.
بله.
حضرت فرمود اینها کید و مکر به کار بردن، شما اومدید گفتید یا راست میگن که خب به قرآن عمل بکنیم جنگ تمام میشه، یا دروغ بگن حجت تمام میشه. من گفتم آقا حجت این صد و چند روز داریم میجنگیم، فرصت از دست ندید. شما گوش نکردید، خلاص شما گوش نکردید و باعث شد تفرقه بشه. دو نفر قرار بود بیان حرف قرآن رو بزنن، حکم قرآن رو احیا کنن، معلوم بشه حق با کیه. حضرت اینجا فرمود اینا خیانت کردن. این دو نفر اولا دوچار تفرق شدن، دوتاشون امرؤاس و ابو موسی اشعری، یه حرف که نزدن.
بله.
ثانیاً از کجای قرآن همچین حرفی برداشت میشد؟ اینا رو ما اینا بهشون امانت دادیم، مهمترین امانت و امر امت رو. ببینید قرآن چه میگه؟ قرآن چه میگفت؟ قرآن میفرمود که خلیفه هست مشروع، بیعت غیر اجباری گرفته، غیر از این که حق خلافت داره، اگر اون هم نبود حق خلافت نداشت، هم عادی مردم اومدن بیعت کردن، یه نفر یه استانداری استان تا الان ایام چند ماه دیگه ریاست جمهوری بشه، نفر بعدی بیاد یه استاندار فرض کنید بگید من استانو تحویل نمیدم، معنی نداره، همه جای همه میفهمن، بی خود تحویل نمیدی. یعنی روشن بود اینا بعد از قرآن حکم استخراج میکردن که چی، باید میرفتن سراغ او رو برگردونن. اینا حرفای دیگر زدن. به چه جهت؟ حضرت هم اینا خیانت کردن، این اختلاف نظری که داشتن باید شد حکم خدا رو پشت سر بندازن، تا اینکه ماجرای خوارج به وجود اومد.
و این جهت هم مشابه همون جهت شورای شش نفر است دیگه، یعنی به همون دلیل حکمیت هم نتیجهش میشد.
و حالا انشالله اگر رسیدیم در جلسات آتی این بحث رو به اتمام میرسونیم. امروز هم نشد خلاصه،
حرف زیاده، اگه باید بخوایم بایستیم دیگه خیلی، حالا انشالله مفصلتر و موسعتر در جلسات آتی انشالله به این مسئله بپردازیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خداوند انشالله شما رو حفظ بکنه برای ما. چه امیرالمومنینی که آن رازگونه ای که در عالم هر آن چه هست یا نیست یا همیشه ترین بامدار اوست، همه زیر سایه او هستیم، انشالله این سایه مستدام باشه. سرم صفحه 97 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. عزیزانم آیات 114 تا 121 سوره مبارکه نساء رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم انشاءالله بهترین برکات در این روزها و شبهای ماه رجب نصیبتون بشه ما را هم از دعای خیر خودتون بی‌بهره و بی‌نصیب نگذارید خیلی التماس و دعای ویژه گفتن خواسته برای شفای مرزا اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله خدمتتون باشه
بسم الله الرحمن الرحیم در این صفحه مبارکه یکی از آیات بسیار مهم که همه آیات مهم هستن آیه 115 همه حضرت حق جل و علا می فرماید که و من یشاقق الرسول اگر کسی می خواد با پیغمبر درگیر بشه مخالفت کنه و این کارو بکنه من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم این یکی از در واقع کلیدهای مهم ارتباط مسلمان با بقیه است حضرت حق در اوج اقتدار و قدرت که همه عالم در واقع بخوان یا نخوان منقاد و مطیع او هستند و کسی در برابر او توان یا خلاصه کاری نداره می فرماد که اگر کسی براش در واقع تبیین صورت گرفته بود پیغمبر رو شناخته بود اون وقت رفت مخالفت کرد ما او رو نسلهی جهنم یعنی تا وقتی که تبیین صورت نگرفته کسی حقانیت اسلام رو متوجه نشده ما برای قیامت هم با او کاری نداریم سر این که قبلا عرض کردیم امیرالمومنین در نامه‌ای که نوشته بودن به محمد ابن ابی بکر در مصر فرمودن با غیر مسلمان ها و حتی کفار کاری نداشته باش با بت پرست ها حتی کاری نداشته باش کاری بهشون نداشته باش. مگر یعنی اینکه با ما در صدد جنگ و اینا باشن، بله برخورد میکنیم. تا وقتی بفهمن حق رو بشناسن برگردن. برای قیامت هم معرفته که مهمه. لذا ما نسبت به حتی غیر مسلمین، خدا میفرماید اگر براشون معرفت شناختن، معرفت اتفاق نیفتاده باشه، اینا اگه درگیرم بشن یا مخالفت کنن یا مثلا محبت نداشته باشن، ما با اینو کاری
نداریم.
بعد جالبه که اگر تبیین صورت گرفت، دو کار نباید بکنن. یکی این که نباید با پیغمبر مخالفت کنن و یکی نباید به غیر راهی که مؤمنان رفتن برن. یعنی جامعه اسلامی رو نگاه کنن، جامعه ایمانی رو نگاه کنن، اونطوری باید. اگر حق و شناختی، باید مطیع پیغمبر باشی و به مسیر مؤمنان بری. باید ببینیم ما حرف هامون به نفع جامعه مؤمنانه یا به نفع یا به ضرر جامعه مؤمنان. جامعه مؤمنان هم وقتی خداوند میفرماد، یا نه اینی که مسلمانایی که هر عادت و قومی قبیله‌ای و آداب و سنن خودشون رو به اسم اسلام بگن، اون خلاصه اجتماع و مسیر و سبیلی که مؤمنانه از راه ایمانشون به اسلام برداشت میکنن، شما هم مسیر رو برید. یعنی وحدت بر سبیل ایمان در واقع. و اگر هم اینطوری نیست، کاری با شما نداره. و در واقع وعده جهنم به کسی است که حق رو شناخته و انکار کرده، نه کسی که تلاش کرده و حق رو نفهمید.
بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی. خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت عزیزانمون. مطالب و محتوایی که در برنامه سمت خدا مطرح میشه به تفکیک کارشناسان هم در سایت ما هست، هم در کانال ما. دوستان عزیزم میتونن مراجعه بکنن اونجا و بهره مند بشن. کانال ما در سروش و ایتا. آجای کاشانی دعا بکنید و انشالله عزیزانمون آمین بگن و قراره که به امیر المؤمنین سلام و صلوات بفرستید.
خدا رو قسم میدیم به برکت امیر المؤمنین سلام الله علیه و به محبت امیر المؤمنین به حضرت زهرا سلام الله علیها و محبت حضرت زهرا به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما، محبت رو در دل خانواده های ما، در دل زن و شوهرها، فرزندان و پدر مادرها روز به روز زیادتر کنه و خانواده های ما، خانواده های ولایی، برای انشاءالله درک ظهور دولت مهدوی بشن انشاءالله.
انشاءالله و انشاءالله محبت امیرالمؤمنین و این بهشت عشق حضرت در دلهای ما همیشه مستدام باشه و ما هم انشاءالله در اونجا ساکن. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. با دل و جان سلام بکنید به امیرالمؤمنین و صلوات بفرستین که لذتی بهتر از این نیست. فردا ان شاء الله با حضور عزیز دلمون حاجی تراشیون با موضوع هنر خوب زیستن ان شاء الله مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. متشکرم ازتون حاجی کاشانی.
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصيائي